سلام عرض بکنم خدمت اساتید بزرگوار، دوستان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. پیشا پیش تبریک عرض میکنم ولادت تاب‌آور بزرگ تاریخ حضرت زینب سلام الله علیها، که انصافاً الگوی بزرگ صبر و تاب‌آوری بودن در تاریخ زندگی بشر. شاید اگر بخوایم یک آماری بگیریم از انسان‌های بزرگ در این حوزه، شاید بتونیم ایشون رو قهرمان این میدان بدونیم. و همچنین تبریک عرض می‌کنم روز پرستار رو خدمت پرستاران عزیز و اساتید دانشکده پرستاری. خب ما قبلا توفیق داشتیم، همچنان که خانم دکتر فرمودند، خدمت اساتید برسیم توی فرصت‌های مختلف، هم در دانشکده تحت عناوین مختلف و بحث و گفتگوهای مختلف، و هم در بحث هم‌اندیشی و دانش‌افزایی اساتید خدمت عزیزان بودیم. بعضی از دوستانی که توی این جلسه هستند ظاهراً این آشنایی رو با بنده دارن و بنده هم افتخار داشتم که در خدمتشون باشه. اما راجع به بحثی که در خدمتون هستیم، بحث تاب‌آوری است. تاب‌آوری، اول بدونیم که کدوم یکی از علوم بیشتر مطرح میشه. بحث تاب‌آوری توی روانشناسی بهش پرداخته میشه، بیشتر روانشناس ها به این موضوع میپردازن، منتها این بحث توی مدیریت هم مطرح میشه و اخیراً من حتی مشاور یک رساله دکتری بودم در دانشکده مدیریت تحت همین عنوان، یعنی بحث تاب‌آوری در مدیریت، و دیدم که تو حوزه مدیریت هم از اینجور بحث ها میشه. تو حوزه اخلاقیات هم هست، یعنی وقتی میایم سراغ معارف دینی میبینیم که در حوزه اخلاق این بحث تاب‌آوری و بحث صبر رو و معادل های اون رو در واقع میارن و یه جایگاه بلندی داره در هر صورت در معارف دینی. منتها اولین سوالی که پیش میاد اینه که خود تاب‌آوری یعنی چی؟ چون این یک عنوانی است، عرض کردم عمدتا ما در گذشته تحت عنوان صبر و حلم و اینها، یعنی از این عناوین استفاده میکردیم برای بیان یک سری خصوصیات و یک سری ویژگی‌ها. منتها اخیراً یه مقدار ادبیات متفاوت شده و از یک عنوانی مثل تاب‌آوری استفاده میشه. خب خیلی هم افتادن دنبال این که بالاخره این عنوان رو معنا کنن. بالاخره با بحث صبر یه تفاوت‌هایی داره، با بحث حلم یه تفاوت‌هایی داره. لازمه در قدم اول ما ببینیم مثلا این تاب‌آوری معناش چیه. چند مورد هست که من یادداشت کردم، این موارد رو خدمتتون عرض کنم و بعد بپردازیم به حالا اصل بحثمون که چگونه میتوان یک انسان تاب‌آور شد. تاب‌آوری رو اینجوری معنا کردم، گفتن فرد بتواند قوام و سلامت، یا بگیم قوام و سلامت روانی خودش را در مواجهه با سختی ها حفظ بکنه. چون میدونید وقتی سختی ها به سمت انسان هجوم میارن، یه مقدار تعادل روحی و روانی انسان به هم میریزه و انسان به تعبیر قدیمی ها از کوره در میره و نمیتونه دیگه خودش رو مدیریت کنه. یک رفتارهایی ازش سر میزنه که آثار مخربی داره، خشم برش غلبه میکنه و تصمیماتی میگیره، انتخابهای نادرستی داره و کاری میکنه که بعدا هم خودش در واقع پشیمون میشه. خب این تاب‌آوری یعنی این که فرد بتونه اون سلامت روانی خودش رو حفظ بکنه، قوام روانی خودش رو حفظ کنه و به هم نریزه و بتونه یک مواجهه مناسبی با سختی‌ها و مشکلات داشته باشه. بیان دیگری هست در رابطه با تاب‌آوری، گفتن ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه دار و توانایی در ترمیم خیشتن. بالاخره یک اگر دشواری لحظه‌ای باشه خیلی تاب‌آوری معنا پیدا نمی‌کنه. خب در یک لحظه میاد میره، خب سریع طرف خودش رو بازسازی میکنه و به حالت اولیه برمیگرد. منتها تاب‌آوری رو معمولا توی فضایی مطرح میکنن که یک دشواری و یک مشکل به صورت پایدار و ادامه دار هست، یه میگه طولانیه، هر کسی قدرت مقاومت رو نداره، یه سقفی داره تحملش، بعد از یک مدتی دیگه نمیتونه تحمل کنه. حالا اگر کسی ظرفیت اینو داشت که این دشواریه رو تحمل کنه، قطعا این دشواریه آسیب‌هایی میزنه به روح و روان انسان، منتها بعد از این دشواری پایدار و ادامه دار برگرده و وجود خودش رو ترمیم. یعنی این نکته به ما یه مطلب خیلی جالبی رو میخواد بگه. میخواد بگه که تاب‌آوری اون نیست که شما حتما سطح تحملتون، سقف تحملتون خیلی بالا باشه. ممکنه یه آسیب‌هایی هم ببینید. ممکنه یه مشکلاتی هم براتون به وجود بیاد، یه به هم ریختگی روانی هم پیدا بکنید، ولی مهم اینه که برگردید و این رو ترمیم کنید. این منو یاد یه نکته میندازه تو بحث تقوا. شاید دو تا یه بحثی داره، بد نیست این دو تا رو با هم مقایسه کنیم تا یکم بیشتر نکته برام جا بیفته. ببینید تو بحث تقوا، خب این بحث میشه که آیا اصلا من میل به گناه نداشته باشم؟ اگر یک کسی مثلا بیاد همه میل ها رو در خودش بکشه و هیچ میلی به گناه نداشته باشه، شهوات رو در واقع در خودش از بین ببره و دیگه تمایلی، آیا این انسان انسان متقی است؟ یا این تقوایی که میگن نه، انسان در این حالی که میل به گناه داره خودش رو مدیریت کنه و خودش رو کنترل بکنه. یعنی کسانی فکر نکنن اگر میل به گناه دارن، میل به یک لذتی، به یک شهوتی چیزی داشتن، این دیگه از دایره تقوا خارجه. مثلا دلش بخواد که اصلا هیچ وقت میل به گناه پیدا نکنه. نه. مهم مهار این میل هست. این باید باشه. چون اگر نباشه انسان میلی نداشته باشه، چندان هنری نکرده. اون تعبیر داره میگه من که دارم میرم چرا قلم میدی؟ اون که خودش در واقع هیچ تمایلی نداره و هیچ احساسی نداره. خب چه هنری در واقع اینجا داره؟ بلکه باید ببینید این در ضمن اینکه این میل ها و تمایلات هست بتونه خودش رو کنترل کنه، ما به این میگیم در واقع تقوا. خب حالا اینجا هم وقتی بحث تاب‌آوری مطرح میشه، اونایی که به این نکته اشاره کردن به نظرم نکته ظریفیه. یعنی ما قبول داریم بالاخره انسان شکننده است در مقابل مشکلات، در مقابل بیماری ها، در مقابل شکست ها، از دست دادن ها، بالاخره شکننده است. اون تو بعضی ها دیگه میشکنن و ترمیم نمیشن، ولی بعضی ها توانایی اینو دارن که در واقع برگردن و خودشون رو ترمیم کنن. پس یه مقدار به قول معروف به خودمون اجازه بدیم که ممکنه آسیب‌هایی رو ببینیم، ممکنه به هم بریزیم، ممکنه که از لحاظ روحی روانی یه مقدار تعادل ما در واقع به هم بخوره. چون اون مطلبی که اول گفتم بیشتر ذهن ما رو به این سمت برد که نه، من اینقدر باید محکم باشم، یک سنگ محکم، یک خلاصه خدمت شما ارسال ستون محکمی که در واقع حوادث مثل نسیم از کنارش بگذره و این قوام و سلامت روحی و روانیش مثلا سر جاش بمونه. این مطلب دوم به ما میگه نه، ممکنه در واقع یه خورده تنزل بدیم، خیلی سخت نگیریم تو قصه تاب‌آوری، ممکنه آسیب‌هایی وارد بشه، اما ما قدرت بازگشت به حالت طبیعی رو داشته باشیم. یعنی خودمون رو ترمیم کنیم. ممکنه عصبانی هم بشیم، ممکنه به هم بریزیم، ولی این رو ادامه ندیم. این رو در واقع مهارش کنیم، این رو مدیریتش کنیم، برگردیم به حالت طبیعی. ممکنه عزیزی رو از دست بدیم، در واقع به هم بریزیم، گریه کنیم، طبیعیه. ما پر از احساساتیم، پر از عواطفیم. این عواطف و احساسات ما یه وقتایی خلاصه به هم می‌ریزن توی این از دست دادن ها و اینها. منتها قدرت این رو داشته باشیم که سریع برگردیم و منطقی با این قضایا برخورد کنیم و برگردیم به زندگی طبیعیمون، برگردیم مسیر طبیعیمون رو در واقع طی بکنیم. پس این هم یه مطلب. یه نکته دیگه ای توی تاب‌آوری گفتم که این هم قابل تأمل و قابل استفاده است. و اون این که گفتن تاب‌آوری توانایی مقابله با شرایط دشوار و پاسخ انعطاف پذیر به فشار زندگی است. یعنی بالاخره این که من فقط تحمل کنم هم نیست. من باید مقابله مناسب رو داشته باشم با اتفاقاتی که میفته و یه مقدار منعطف باشم. شما ببینید این درخت ها وقتی که طوفان میاد این انعطافشون رو شما میبینید. اگه محکم وایستن از جا کنده میشن. ولی وقتی انعطاف دارن یه مقدار میدان میدن، یه مقدار عقب نشینی میکنن، یه مقدار به این سمت و اون سمت میرن تا بتونن در واقع این فشار، این طوفان رو، فشار رو، این بادهایی که میوزه، این فشار رو بتونن چیکار کنن؟ تحمل کنن. بذار انسان تاب‌آور انسانی است که در واقع سعی میکنه که این واقعیت‌ها رو بپذیره، شرایط دشوار رو درک بکنه و دنبال یک مقابله مناسب. اگر توانایی مقابله با این دشواری‌ها رو داشته باشه و بتونه پاسخ این انعطاف پذیری بده به فشارهای زندگی، به این انسان میگن چی؟ تاب‌آور. یعنی این یه مقدار کمک میکنه ما از یک تعصب‌های خشک، از یک احساس‌های خشک بیان بیرون و یه مقدار در واقع سعی کنیم که آدم منعطفی باشیم توی خیلی از مسائل. این سر یک حرف، سر یک مطلب ممکن وای نزدیم بگیم همین است و ولا غیر. یعنی یه مقدار در واقع خدمت شما عرض کنم واقعیت ها رو بپذیریم، به طرف مقابل حق بدیم. خب این در ما یک انعطاف ایجاد میکنه و یه اتفاقات میفته که به نظر میرسه که ما رو میتونه تاب‌آور بکنه در مقابل خیلی از مسائل. منتها خب تاب‌آوری حالا به خصوص هم دکتر فرمودن که با توجه به این مشکلاتی که به خصوص امروزه به وجود اومده، ما نیاز داریم یک جور موضوعاتی رو در واقع مطرح بکنیم، به خصوص عزیزانی که مستقیم درگیرن با این بیماری فراگیر. اونها در واقع یه مقدار فشارها روشون بیشتر هست، نیاز دارن به این که از لحاظ روحی روانی خودشون رو ترمیم کنن، خودشون رو آماده مقابله با این رنج ها و درد هایی بکنن که به خاطر این بیماری بر جامعه عارض شده. رو همین از خب یک بحث خیلی مهم نیست. خب بریم ببینیم هم ویژگی های فرد تاب‌آور رو یک مرور بکنیم و هم ضمن این ویژگی ها وقتی میگیم بگیم چگونه در واقع میشه تلاش کرد که ما تبدیل بشیم به یک انسان تاب‌آور. من قبلش عرض کنم ببینید ما وقتی به روایات نگاه میکنیم، خود حضرت زهرا سلام الله علیها یه مطلبی دارن خیلی شنیدنی است، یعنی بارها توجه خود من رو جلب کرده که چقدر این نکته جالبه و دقیقه. و اونم این که فرمودن که صبر و تحمل ظرف ثواب هست. یعنی این ثوابایی که ما در موردش داریم صحبت میکنیم، این کمالاتی که انسان به دست میاره، این ارتقاء درجه‌ای که پیدا میکنه و خودش رو نزدیک میکنه به قرب الهی، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ظرف دادن این ثوابها و این امتیازات ثبت. یعنی اگر فرض کنید من در مسیر بندگی انسان صبوری نباشم، اصلا انگار که ظرف دریافت رو ندارم. نظام عالم یه جوری طراحی شده که این انسان باید در واقع این صبر و تحمل و تاب‌آوریش رو زیاد بکنه تا بتونه. بعد یا مثلا توی روایات داریم که صبر مفتاح فرج، از صبر و مفتاح الفرج، فرج گشایش. اگر انسان با تو زندگی گشایشی براش به وجود بیاد، به یک پیروزی هایی دست پیدا بکنه، در واقع رنج ها تمام بشه و اتفاقات خوشایندی تو زندگی بیفته، راهش اینه که باید صبوری رو در پیش بگیره، راهش اینه که باید تحملش رو ببره بالا و تاب‌آور بشه. خدمت شما عرض کنم این خیلی جاها آدم احساس میکنه، مثلا شما میخواید یه چیز طبیعی هم هست، میتونید تو زندگی مثال های مختلفی براش داشته باشید. خب بالاخره اگر یک نفری که میخواد مثلا در کنکور موفق بشه، اونم یک رشته بالایی، خب اگر تحمل نکنه، فقط بخواد با یک روز دو روز درس خوندن مثلا به این پیروزی برسه، خب قطعا نمیرسه. این باید خورده تحملش رو بره بالا، بپذیره. ممکن مدت طولانی بشه، یک سال دو سال بخواد در واقع، بعد شما میبینید به یک پیروزی های آنچنانی دست پیدا میکنه و یه موفقیت های آنچنانی. بنابراین این تحمل و تاب‌آوری جزء عناصر اصلی موفقیت ماست، پیروزی ماست، خوشبختی ماست و سعادت ماست و دریافت امتیازات و دریافت ثواب‌های از سوی خداوند. بذار این قصه چون خیلی مهمه و ما بهش در واقع نیاز داریم، بد نیست دقیقا مرور کنیم که ویژگی افراد تاب‌آور چیه و چگونه میشه به این ویژگی ها دست پیدا کرد. اولین ویژگی که برایش ذکر میکنن، انسان تاب‌آور انسان خودآگاهیه، درک درستی از خودش داره و احساساتش و هیجاناش، خودش رو میشناسه، چون قراره تو بحث تاب‌آور خودش رو مدیریت کنه. بنابراین اگر کسی شناختی نسبت به خودش و احساساتش و شرایط خودش نداشته باشه، نمیتونه مسیر تاب‌آوری رو طی بکنه. از اولین ویژگی انسان‌های تاب‌آور خود آگاهیه، خود آگاهی و شناخت نسبت به از کدام احساسات و هیجان‌های خودش. علت نکته ویژگی دومیشون اینه که اینا علت این احساسات رو هم میشناسن و مدیریت میکنن، میدونن در مقابل چی آسیب پذیرن. و ببینید آدم ها مختلفن. ببینید بعضی ها در مقابل یک حرف مثلا ناحق یک طرفی، یه همکاری، یه رفیقی، میدونه که تحملش رو در واقع از دست میده. یک نفر ممکنه در مقابل خدمت شما عرض کنم یک پیشنهاد مالی احساس کنه که خیلی شکننده است. یک نفر ممکنه در مسائل شهوات احساس کنه که در واقع خدمت شما عرض کنم شکننده است، ممکنه که نتونه مقاومت کنه مسیره. یک نفر ممکنه که ترس از بیماری ها داشته باشه یا مسائل دیگه. ببینید هر کسی که بخره باید خودش رو بشناسه. اگر میخواد به انسان تاب‌آوری تبدیل بشه، دقیقاً باید نقطه هایی که از خارج بهش حمله میشه، عواملی که از بیرون بهش حمله میشه و این تعادل این رو به هم میریزه، این رو دقیقاً باید بشناسه. به یک تعبیری باید بگم که دنیا میدان تنازعه، میدان درگیریه. درگیری هایی که شما در بیرون میبینید، این درگیری ها قبلا در درون انسان ها اتفاق افتاده. یعنی ما درون خودمون یه سرزمینه، توش خیلی اتفاقات میفته، ما اونجاها تبدیل میشیم به جبهه حق و جبهه باطل. یعنی در درون ما یه تمایلاتی از ما رو یا میکشونن به سمت گناه و آلودگی و اینا، یا ما رو به سمت در واقع خیر و نیکی و اینا. بعد وقتی در درون ما بتونیم خودمون رو مدیریت کنیم و مثلا بشیم یک انسان خیرخواه در درون، این احساس داشته باشیم، بعد در بیرون میایم جزء جریان حق طلب تاریخ قرار میگیریم. اما اگر در درون نتونیم مقاومت کنیم، در درون نتونیم مبارزه کنیم و خودمون رو نجات بدیم و تبدیل نکنیم خودمون رو به یک انسان خیرخواه، در بیرون هم نقشی رو که ایفا میکنیم نقش خیرخواهانه نخواهد بود. بنابراین این جنگ قبل از اینکه در بیرون باشه بین انسانها، در درونه. ولی لذا یک انسان باید دقیقاً خودش رو بشناسه و خودش رو مدیریت بکنه، ببینه در مقابل چی بالاخره یه عواملی میان بهش حمله میکنن، یه سری مسائل هستن که این در مقابلشون شکننده است. دقیقا باید ببینید کجاها فرمش به هم میخوره، کجاها شخصیتش آسیب میبینه، کجاها روانش به هم میریزه. ما دقیقا این عوامل رو باید بشناسیم و این عوامل رو مدیریت کنیم. حالا مدیریت کردنش هم که میگیم احساسات رو بشناسه و علت احساسات خودش رو هم بدونه و این رو مدیریت کنه، وقتی میگیم سراغ مدیریتش ببینیم که مدیریت ها مختلفه، یعنی این عواملی که به انسان حمله میکنن اینا مختلفن. مثلا علامه طباطبایی رحمت الله علیه بحثی دارن، میگن تقوای ستیز و تقوای گریز. میگه توی بعضی از این حملاتی که از بیرون به شما میشه، و حالا من چون بحث تاباره خیلی گسترده کردم، فقط راجع به بلاها و مشکلات اینا نیست، اصلا ممکنه راجع به در واقع یه سری، چون میدونید بعضی وقتا فضاهای لغزنده هم آدم رو از پا در میاره، فضاهای شهوات، فضاهای جاذبه های مادی، جاذبه های دنیایی، شما اینا رو کمتر از بلایای آسمانی ندونید، از بیماری و از کرونا و اینا بدترش خدمت شما عرض کنم، این مسائلی است که ما در درون خودمون داریم. آدم‌ها دچار یه لغزندگی میشن، دچار یک شکست شخصیتی میشن، در مقابل یک شهواتی تسلیم میشن، در مقابل جاذبه‌های مادی، در مقابل پست، مقام، بعد اینا دیگه انسانیتشون از دست میده. اون فردی که بیمار فوقش جسمش از دست میده. ولی بعضی وقتا یه بحران‌های ما تو زندگی داریم، بحران‌های درونی، شخصیت آدم‌ها رو هدف قرار میده. این خیلی بدتر از اون، بالاخره ما جسممون رو از دست بدیم، روحمون هست، میره در پیشگاه خداوند و ما حیات رو همچنان ادامه میدیم. اما بعضی وقتا حمله هایی که صورت میگیره شخصیت انسان رو نابود میکنه. به خاطر همین ما وقتی میگیم تاب‌آوری در مقابل همه اینها، و جالب اینه تو روایات ما هم در واقع مثلا صبر رو که تقسیم میکنن، یه صبر در مقابل معصیته، صبر در مقابل بلاهاست، صبر در مقابل معصیته. معصیت یعنی همین مسائلی که انسان رو با آلودگی میکشونه و اتفاقات ناگواری توی شخصیت انسان میفته و شخصیت انسان آسیب میبینه. از ما تاباوری یه مقدار میدانش رو وسیع کردیم تا در واقع بتونیم توی فضاهای مختلف از این مسئله استفاده کنیم. عنایت داشته باشید. خب حالا علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفهمون که ما یه تقوای ستیز داریم، یه تقوای گریز. یعنی بعضی وقتا شما باید وایسید، مقاومت کنید و خدمت شما از کنم بجنگید و تسلیم نشید، به تحملتون رو برید بالا، تاب‌آور بشید در مقابل یه زیر. مثلا فرض کنید مثلا یکی بیاد بگه آه من اگر پست بگیرم، مثلا دعوتم کنن، مسئولیتی بگیرم، این مسئولیت برای من لغزندگی داره، به خاطر همین من پرهیز میکنم از اینکه نقش اجتماعی ایفا کنم. اینجا میگن تقوای ستیزه، نه تقوای گریز. یا مثلا فرض کن توی تجارت، توی وارد اجتماع شدن، انواع معاملات انجام دادن، نقش آفرینی کردن، این جاها تقوای چیه؟ تقوای ستیزه. تو باید بری توی بازار کار کنی اگر استعدادشو داری، تو باید بری توی میدانهای مدیریت، تو باید بری توی فضاهای کاری، و ولی مقاومت کنی و آلوده نشی، مقاومت کنی و تحملتو از دست ندی، تاب بیاری در مقابل این وسوسه ها و بتونی خودتو کنترل کنی، شخصیت رو از دست. چون بعضی دیدید که تو حالا مقام این هست و کلن شخصیت رو از دست میره. اون آدمی که شما دیروز میدیدید قابل احترام بود که تبدیل شده به یک موجودی که الان داره مثلا فرض کنید جامعه رو، مثلا فرض کنید که اون حوزه کاریش رو، اون سازمانش رو، این رو داره در واقع لط و پار میکنه. دیگه این از انسانیتش نابود شده، یک بلای در واقع آنچنانی اومده و حیات معنویش رو داره آسیب میزنه. در هر حال میخوام بگم که توی این قصه میگه که اینجا تقوای ستیزه، یعنی باید وایسید و مقابل. من تو مسائل شهوات میگه تقوای گریز. الله میگه اینجاها میدانی نیست. متاسفانه یکی از اشتباهاتی که بشر کرده و ما فکر میکنیم که میتونه عادی سازی بکنه مقاومت انسان رو، خدمت شما عرض کنم تو دنیای در واقع شهوات، تو مسائل جنسی، مسائل اینها در واقع اینجا تقوای گریزه. یعنی دین سعی میکنه که به گونه مختلف محیط رو پیرایش کنه، محیط رو که آسیب خیلی به انسان نرسه. یا مثلا فرض کنید میگه در یک اتاقی که یک خانم و یک آقا هست، مثلا نماز خوندن در اونجا حکمش متفاوته، میگن اونجا نماز نخونی، میگن خب بالاخره میگن نه باید در اتاق باز بشه، میگن این یعنی تقوای گریز. یعنی ما اصلا سعی کنیم که به این نوع حملات مثلا فرصت ندیم، زمینه رو از بین ببریم، شرایط رو سعی کنیم که ایجاد نکنیم که این وسوسه ها شکل بگیره، چون انسان اونجاها تاب مقاومت رو نداره. بعد خود حضرت یوسف هم که شما شنیدید دیگه، وقتی بهش گفتن آقا شما بالاخره شاهکار کردید، شما خیلی آدم مقاومی هستی، تاب‌آوری در مقابل، حالا به تعبیری در مقابل گناه و وسوسه، اینا گفت نه، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، نه من اگر بودم اون این نفس اماره این قابل مقاومت نبود، یعنی نمیشد در مقابل این وسوسه و این مسائل مقاومت کرد. اینجا در واقع یک قدرت دیگه‌ای به کمک من اومد، یه لطف دیگه‌ای، حالا به خاطر یه قابلیت‌های دیگه‌ای که حضرت یوسف داشته. بالاخره خداوند، چون میدونید اگر انسان یه قابلیت‌هایی داشته باشه، خداوند یک جاهایی که انسان دچار بحران میشه به کمکش میاد و نجاتش میده. یعنی هیچ چیزی به حساب کتاب تو نظام عالم نیست. گفت ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، این اینجاها جای مقاومت نیست، اینجا کسی نمیتونه روی نفس خودش حساب بکنه بگه آ من نه، من یک انسان مقاومی هستم، نمیذارم فلان مسئله بیاد و مثلا فرض کن به روح من، روان من و اندیشه من و باور من مثلا آسیب بزن. این از اوناییست که باید بالاخره، این که میگم علت رو بشناسه و مدیریت کنه، این مدیریت کردن ها مختلفه، باید وایس مقاومت کنه و آلوده نشه، و بعضی وقتا باید در واقع بگریزد تا آسیب نبینه. حالا این بستگی داره، خودش این دنیای بحثه. خب نکته بعدی از ویژگی های افراد تاب‌آور اینه که احساسات و رفتارهای اطرافیان رو کاملا درک میکنه، چون بسیاری از این عدم تحمل های ما در مقابل رفتار دیگرانه، رفتار کسان حالا تو یک اداری، تو یک فامیلی، تو یک خانوادگی، بالاخره رفتار دیگران، اینها در واقع احساسات و رفتارهای دیگران رو میشناسن و متناسب با اون تصمیم میگیرن. میدونن که الان مثلا فلان حرف یک نفر رو فرض کنید که به هم میریزه، خب این حرف رو نمیزنن، چون میدونن که در واقع باید وارد یک داستان بشن. خب حرف رو در واقع، این که در واقع به گفتن احساسات برای دفتره اطرافیان رو درک میکنه، متناسب با هر احساساتی و هر رفتاری سعی میکنه که عکس العمل های اینجوری سعی میکنه که یه جاهای زمینه هجوم رو کم بکنه، زمینه اتفاقات بعدی رو از بین ببره و اجازه نده. حالا ببینید کلمات معجزه میکنن، حالا بعضی از روانشناسا این حرف رو میزنن، میگن ما قدر کلمات رو نمیدونیم. بعضی وقتا ببینید ما میخواد بجنگیم، ثابت کنیم طرف مقابلمون اشتباه میکنه، باید اقرار کنه به اشتباهش. گاهی مثلا شما با یک جمله شاید حق با شما باشه، این آتش طرف رو در واقع فرو می نشونید. یعنی همین جمله و همین کلمه خیلی میتونه در واقع تأثیر داشته باشه. بنابراین خیلی مهمه که من، یا مثلا فرض کنید که ما همیشه تقصیرها رو میخوایم یه مقصر پیدا کنیم، ما کمتر تلاش کردیم که تقصیر رو در خودمون بیابیم. یعنی بالاخره ببینید ما اگر انسان منصفی باشیم، ببینید یک جاهای اشتباه از ماست، یک جاهایی در واقع ما یه کاری کردیم که اتفاقات بعدی افتاده. بنابراین ما باید این انصاف رو داشته باشیم. خود این خیلی از میتونه خیلی، یعنی ببینید یک جورایی اینجور بگم، این بحث تاب‌آوری نیست که ما به زور شخصیتمون رو یه کاری بکنیم که در مقابل مشکلات نشکنه، اصلا شدنی نیست. ما باید این بازیه رو بلد باشیم، یعنی بازی تو دنیای پر از تنش، بازی تو دنیای پر از در واقع بگو مگو، بازی تو دنیای خدمت شما عرض کنم عقاید مختلف، افکار مختلف، آدم‌های مختلف، شخصیت‌های مختلف، بازی تو دنیایی که در واقع لذت‌هاش کنار رنجه. یعنی همچنان که یک سری لذت ها داره، اون لذت ها رو باید ازش استفاده کرد، یک سری رنج ها هم داره، رنج ها باید مدیریت بشن. رنج ها باید در واقع ما با یک انعطافی اینا رو بپذیریم و اجازه آسیب زدن به ما ندن. اگرم آسیب زدن سریع خودمون رو ترمیم کنیم. ما باید بپذیریم توی اینجور دنیای زندگی میکنیم. دنیای پر از در واقع یعنی یه آشفته بازاریست. حالا بعدن عرض میکنم که چرا حالا خداوند ما رو اصلا توی این آشفته بازار آورد که حالا کار به اینجا بکشه، دنبال راه‌های تاب‌آوری بگرد. خب نکته بعدی که حالا همین به این مطلب قبلیمون ربط داره اینه که انسان‌های تاب‌آور اصلا موانع و مشکلات رو بخشی از زندگی میدونن. من میگم که تو اصلا لازمه این زندگی، لازمه حیات مادی همینا هست. لازمه حیات مادی از دست دادن خدمت شما عرض کنم لازمه حیات مادی اینه که انسان پیر میشه. لازمه حیات مادی بیماریه. بالاخره همیشه سلامت به صورت مطلق وجود نداره. لازمه حیات مادی از دست دادن هاست. همیشه که انسان پیروز نمیشه، گاهی هم شکست میخوره. بالاخره اینا لازمه این حیات چی هست؟ حیات مادی هست. ببینید وقتی شما احساس کنید که لازمه حیاتن و اینها رو تو زندگی بپذیرید، اینو بخشید. همین در واقع بیماری، مگه قبلا وبا نبوده؟ قبلا مگه بیماری های دیگه نبوده؟ میلیون ها انسان رو به کام مرگ کشونده خب؟ و اصلا یک شهر رو نابود میکرده. و اگر ما اون موقع بودیم چی میگفتیم؟ الان که به قول من تا حدودی با همه فراگیریش تا حدود زیادی بالاخره قابل ترمیم، قابل مهار، قابل فلانه. بعد شما حالا فرض کنید که تو اون زمان ها و اگر ما جز اونا بودیم، هممون در واقع باید تحملمون رو از دست میدادیم و خلاصه فاتحه خودمون رو میخوندیم و اصلا دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. یأس و ناامیدی میومد همه وجود ما رو میگرفت. خب در هر حال اینا جزء لازمه، یعنی کسی فکر کنه که لازمه حیاته. بالاخره انسان ها که هنوز که بمونن تو قالب های مختلف، تو فرم های مختلف، تو بلاهای مختلف، بالاخره تو شرایط مختلف قرار میگیرن و خیلی ها حالا ممکنه شما اگر همین آمار مثلا فرض کنید که فوتی های بر اثر تصادف رو نگاه بکنید، میبینید خیلی بالاتر از این حرف هاست. خب یعنی آدم وقتی نگاه میکنه میبینید که از این جهاتی یه آمار مثلا وحشتناکیه، حالا این مقدارش که مثلا اعلام میشه. در هر حال اینو میخوام عرض کنم، انسان های تاب‌آور رنج و مشکلات و بیماری ها و گرفتاری ها رو اینو لازمه زندگی میدونن، اینو واقعیت های زندگی میدونن و باش کنار میان. یعنی میشینن. من یک مطلبی رو از یک کسی شنیدم، یعنی یک مطلبی در یک جایی خوندم، برام جالب بود. گفتن که یکی از این فضانوردها رفته بودن بالاخره به این کرات دیگه و اونجا خب توی یک سیستمی، توی دستگاهی بالاخره در یک نقطه خاصی باید قرار بگیرن و شاید مدت‌ها باید تو همون فضا باشن. خلاصه میگه وقتی که رفتن اون بالا متوجه شدن که یک صدایی به صورت مستمر در واقع داره میاد. حالا مثلا فرض کنید که تق 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 یا حالا یه صدایی بالاخره که به صورت مستمر هست. نگار میگیم این صدا رو مخ منه، یه صدایی رو دید که روی مخشه. بعد خب گفت که اگر من الان در واقع اینجوری احساس کنم که این چه بلایی سر من اومده، واسه من نمیتونم تحمل کنم. اصلا شاید مثلا یکی دو روز دیگه من بر اثر همین در واقع صدای مزاحم اصلا تمام اعصاب روان من به هم بریزه. ایشون در واقع خیلی روانشناسانه برخورد میکنه و تحمل خودش رو میبره بالا. چجور روانشناسانه؟ میگه خب این یه واقعیتیست که الان من باش مواجه شدم، من باید یه کاری بکنم، عاشق این صدا بشم، عاشق این صدا بشم. و لذا تمرین میکنه، تمرین میکنه این صدا رو در واقع بهش علاقه پیدا میکنه. انگار اصلا یه حسی مثلا، یه تداعی معانی، یه ذهنیت مثبتی رو سعی میکنه نسبت به این صدا داشته باشه. خب بعد انسان وقتی یه صدایی دوست داشته باشه، مثلا شما یه آهنگی رو دوست دارید، هی گوش میکنید،
اصلا اون صدا براتون مزاحمت نداره، یعنی شما رو به هم نمیریزه. لذا سعی کنین که حتی ببینید عرفا توی این نظام تربیتیشون به یک جایی رسیدن که بیشتر با رنجها خوشن تا با لذتها. لذتها نگرانشون میکنه. ببینید از کردم توی نظام تربیتی عرفانی ها، من به صورت طبیعی اینا عرض نمی کنم، فکر نکنم حالا این نسخه رو برای جامعه میخوام بپیچین، نه، این نسخه رو وقتی مثلا به عرفا نگاه میکنیم تو نظام تربیتی عرفا، عارف به جایی میرسه که رنج رو و لذت ترجیح میده. چرا؟ چون در واقع وقتی که لذت داره نگران اینه که نکنه اون مسئولیتش رو و اون، یعنی سلامت داره، نگرانی که نکنه با این سلامتی، با این توانایی، با این ظرفیت مسئولیتش رو نتونه درست انجام بده، اون وظیفه‌ش رو. چون وقتی که شما سالمید، شما اگه بخواید ثوابی ببرید باید کاری بکنید که ثواب ببرید، یا مثلا گناهتون اگه میخواد آمرزیده بشه باید ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی کاری خوبی بکنید تا گناهان شما از بین بره. منتها وقتی که این سلامتی رو ندارید و بیمارید، اون موقع علی علیه السلام میفرماد که شما دیگه به صورت تضمینی گناهانتون بخشیده میشه. خیلی جالبه، یعنی نظام عالم رو شما از این زاویه بهش نگاه بکنید ببینید ای خب این بعضی وقتا طرف بیماری رو بر سلامتی ترجیح میده، برخلاف اینکه حالا ماها، و البته خب اون نیاز داره که ما به یک در واقع خودآگاهی برسیم، به یک عرفان برسیم، به یک خودشناسی برسیم، مراحل عرفانی رو طی بکنیم. این نقطه ایست که بالاخره به این سادگی به دست نمیاد، منازلی باید طی بشه تا انسان به این مرحله دست پیدا کنه که رنجها را بر خلاصه لذتها. حتی یه گفتگوی خیلی جالبه، این اصحاب یکی از امامان ما، ظاهرن حالا امام صادق علیه السلام هست یا امام باقر علیه السلام، یه گفتگویی با اینها در واقع صورت میگیره، حالا در مورد ائمه دیگه هم نقل کردن که چنین گفتگویی با اصحاب داشتن. مثلا از اصحاب میپرسیدن شما سلامتی رو بیشتر دوست داری یا بیماری رو؟ خدمت شما عرض کنم، حالا به قول ما موفقیت رو یا شکست رو، کدومش رو بیشتر؟ خب بعضی ها میومدن میخواستن در واقع یه مقدار جست عرفانی بگیرن، گفتن که ما ترجیح میدیم تو این حیات مادی، چون میدیم حیات موقتیه و ابدیت بعداً آغاز میشه، تو این حیات موقت رنج و بیماری و اینها رو بر سلامتی. ائمه ما میفرمودن که منتها ما امامان اینجوری فکر نمیکنیم، ما آنچه خدا برامون بپسنده، و این یه مرحله خیلی قشنگتریه. ما میگم تو نظام عرفانی گاهی طرف توی حساب کتاباش میمیرزه که رنج و لذت ترجیح بده، ولی در نگاه دقیق دینی ما باید بگیم که ما یه خدای حکیم داریم و اون حکیمانه نظام عالم رو داره مدیریت میکنه، اون مربی منه و اون تشخیص میده چی به نفع منه و چی به ضرر منه، و لذا من تن میدم به تدبیر حکیمانه او. و لذا این که من کی بمیرم، نمیدونم کی به نفع من هست که مثلا من بمیرم. اگه شاید مثلا دو روز دیگه بیشتر زنده باشم، خب یه اتفاقی بیفته در یک مثلا حادثه رانندگی، در یه اتفاقی توی یک دعوایی اسلحه بکشن طرف ما، خب من تا حالا کلی اعتبار داشتم، کلی شخصیت داشتم، کلی از نظر روانی آروم بودم که آدم خدمتگذاریم، فردا مثلا بزنم با ماشین یک نفر رو مثلا فرض بکشم، یا یه اتفاق دیگه ای بیفته منجر بشه بخند، خب من اگر دو روز قبلش مرده بودم قشنگتر نبود؟ من نمیدونم مثلا، یعنی ما پیش خودمون میگیم اگر ما بیشتر زنده بودیم، اگر ما با این اتفاق از بین نمیرفتیم بهتر بود. ما یه مقدار باید بپذیریم که این نظام عالم یه نظام حکیمانه ایه، خداوند بر همه این نظام اشراف داره، همه جزئیات این نظام عالم رو میدونه و حکیمانه داره مدیریت میکنه. وقتی راننده مطمئنی پشت رول هست، خدمت شما از کنم شما راحت برید بخوابید. اما وقتی نامطمئن باشه، بله، هی آدم در واقع خوابش نمیبره، میگه الان تصادف میکنه، یه ساعت دیگه تصادف میکنه. ببینید راننده این عالم، حاکم این عالم، مالک این عالم، پادشاه این عالم، فوق العاده است. بعد شما میخونید که الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه. چرا میگن آیت الکرسی اینقدر چیز داره؟ بخاطر اینکه انسان رو مطمئن میکنه که راننده خوبی پشت این نظام عالم، نه خوابش میگیره، نه فراموشی داره، نه خلاصه کاملا هم همه چیز تحت تصرفشه، تحت تسخیرشه. خب وقتی شما هی اینو یادآوری میکنین تاب‌آور میشید، اتفاقاتی میفته، میگه آ پشت این رول این عالم. چون خیلی ببین نگاه نگران آینده جهانن تا آینده جهان چی میشه. خب یعنی جهان هم خدا داره، همون خدای دیروز خدای فردا هم هست. ما فکر کردیم که مثلا از دست خدا در رفته، یه سری انسان ها میخوان بیان بشینن برای آینده جهان تصمیم بگیرن و یه تصمیم. خداوند میگه آجو من بالا دارم مدیریت میکنم، من به شما ها فرصت میدم. ولی در واقع و مکر او و مکر الله، اینا مکر میکنن، خدا هم نقشه میکشن، خدا هم نقشه میکشه. حالا کی نقشش بهتره؟ والله خیر الماکر. گاهی خود همون دشمنان رو. بنابراین وقتی انسان اینجوری نگاه میکنه به عالم، مشکلات رو بخشی از نظام حکیمانه عالم میدونه و این رو میپذیره و میپذیره که نظام عالم داره حکیمانه اداره میشه، ببینید ایناست که آدم رو به اینجا میرسونه. اینکه حضرت زینب سلام الله علیها در واقع شما میبینید بعد از این همه رنج، این همه مشکلات، این همه سختی ها، خدمت شما عرض کنم، بعد میگم که چجور دیدید اوضاع احوال رو، میگه ما رأیت الا جمیلا. اینشون دهنده اینه که نظام عالم رو نظام خیلی قشنگی میبینه و تعریفش از هستی، تعریفش از زندگی تعریف دیگری است و همون نگاه زیباش باعث شده که این در واقع تاب‌آور بشه. ولی نمیشه با این که شما بگید آقا من شما فکر میکنم که در واقع بدبختی های عالم رو که تقسیم میکردن عمده بدبختی ها به ما رسید، لذت ها و خوشبختی ها و زیبایی ها رو که تقسیم میکنن اینو دادن به یه عده دیگه، ماها مثلا عقب افتادیم. در حالی که اینجوری نیست، نظام عالم رو نظام فوق العاده حکیمانه ای ببینید و خداوند رو. چرا عدل اومده توی نظام باورهای ما، جز اصول دین ما شده؟ عدل چرا اینجوری شده؟ به خاطر اینکه خیالت راحت باشه، یک ذره لیس به ظلام للعبید، یه ذره به شما ظلم نخواهد شد، یه ذره به شما ظلم نخواهد شد. بعد خدمت شما عرض کنم و وقتی انسان خیالش راحته میگه اگه من کار خیر بکنم قطعا دیده میشه و لذا میرم دنبال، اصلا نگران نیستم، من راه درست رو انتخاب کنم دیگه چه اتفاقی میفته؟ یه خداوند عادل و حکیمی پشت فرمان عالمه، اون همه چیز رو مدیریت میکنه، اون به موقع تلاش های منو به من برمیگردونه. این احسنتم احسنتم لنفسکم و خیلی مسائل دیگه. حالا ما وقتمون فکر میکنم که داره تموم میشه، من از اون برم در واقع 2 دقیقه دوباره با یک دانشگاهی قرار گذاشتم، حیفم میاد. خیلی نکته های حالا شاید اصلیش موند، خیلی سریع بگم. ببینید انسان تاب‌آور خودشو مسئول شرایط خودش میدونه، منابع بیرونی رو سرزنش نمیکنه. الان ما خیلی هستیم آقا چرا جامعه اینجوریه، چرا این کار نمیکنه، ما چیکار کردیم؟ یه بار برگردیم خودمون رو سرزنش بکنیم. این که ما از جزا و فضا میکنیم توی فضاهای مجازی، به همه داریم فوش میدیم، همه رو زیر سوال میبریم و خلاصه این نشون دهنده اینه که ببینید ما علت رو خود علت منم رعایت نمیکنم. منم یه جای پارک پیدا میکنم درست میزنم این وسط، در حالی که یکی دیگه میتونه، بعد این بیچاره میخواد بیاد بره بیمارستان، هر چی میگه دنبال جای پارک نیست. خب من از یک جای پارک نمیگذرم. ببینید خیلی ها اینا رو نشستن راجبش فکر کردن، میگه آقا اونی که زودتر میاد میره اتفاقا جای دورتری پارک میکنه توی پارکینگ مفصل دانشگاه. چرا؟ چون میاد پیش خودش حساب میکنه، میگه خب من الان زود اومدم، هنوز وقت دارم. ولی اون بنده خدایی که دیر میاد با عجله میخواد بیاد بره کلاس، جای پارک هم نداره. اون اگه بره با فاصله بیشتری چیز بکنه، اون باید راه طولانی تری رو بیاد. ببینید انصاف وقتی داشته باشید، وقتی من خودم رو سرزنش بکنم، من خودم انسان منصفی نیستم، چجوری دارم انصاف دیگران رو زیر سوال میبرم؟ بنابراین عوامل خارجی رو شما محکوم نکنید، درون رو، خلاصه خودمون رو. افراد تاب‌آور زندگی رو هدف گذاری کردن، مسیریابی کردن و میدونن تو این مسیر چاله‌چوله‌هایی وجود داره و اتفاقا هدف‌ها یا هر چه هدف بزرگتر باشه موانعش و مشکلاتش هم بیشتره. وقتی اینا رو هدف گذاری کردن و خودشون برنامه‌ریزی کردن، میدونن که باید برای این چاله چوله ها برنامه ریزی کنن و این چاله چوله ها رو تحمل کنن. افراد تاب‌آور فلسفه خلقت رو میدونن ما الان این بحثشون گذشته داشتن برای خیلی از اساتید دیگه، اینو یادآوری نکنم، تکرار نکنم، میدونن که الان ما در رحم دوم هستیم، در رحم اول جسم ما رشد کرد، در رحم دوم قراره تو همین رنج ها و لذت، لذت ها هم باید برنامه‌ریزی کرده، رنج تنها انسان رو رشد نمیده، لذت هم باید باشه تا بتونی یه تعادلی در روح و روان انسان ایجاد بکنی، ما برای لذت ها هم باید برنامه داشته باشی. بعد این در واقع میدونن اینجا در حال در این رحم دومه و قرار روح انسان تکامل پیدا کنه و در واقع اگر رنج ها رو شما حس کنی اصلا روح انسان نابود میشه، از بین میره، انسان تکامل پیدا نمیکنه. مثل اینکه شما شرایط رشد جنین رو متوقف بکنید، جنین با توی شرایط باشه تو رشد کنه، تبدیل بشه به جنین و بیاد وارد دنیا بشه. انسان هم برای اینکه وارد حیات اصلی بشه، حیات ابدی بشه، اینجا باید روحش تکامل پیدا کنه. بنابراین بپذیریم که در واقع ما در رحم دومیم. قرآن میفرماید هنوز حیات آغاز نشده. این حیات اصلی، بله حیاتش خوب ازش استفاده کنیم، لذت ببرید، لذت‌هاش هم براتون تعریف کردیم، ولی به این بسنده نکنید. ان الدار الاخره لهی الحیوان. هنوز حیات آغاز نشده. و نکته حالا آخر دیگه، چون دیگه وقتمون در واقع داره به شدت میگذره، مشکلات رو فرصت میدونن نه تهدید. یه مشکلی که برای پیش میگه او چه فرصتی، ببینیم ما چند مرده حلاجی، ببینیم چقدر میتونیم، آقا همکارتون براتون زده، منم برم مقابله مس کنم، نه اینجا فرصتی زوده، من چقدر انسانم، من میتونم از او تعریف بکنم، یه فرصتی است برای خودآزمایی، آزمایشی است برای من، اگه خودم رو بالا بچم، این مرحله رو طی بکنم، تازه باب مراحل بعدی، افقهای جدید روی من باز میشه. مشکلات یک فرصتن، از این فرصت ها باید استفاده کرد و در مقابل همه اینا باید مقاومت کرد. زندگی در پس این بازی هاست، گول بازی نخورید، این فقط یک آغاز. زندگی بی پایان، زندگی پر راز است، وقت رفتن دریا تا مگر اندیشه، همه معطوف به بازی نشود، راز این بودن را که بباید دانست، راز آن شاید عشق، شایدم گمنامیست، شایدم عشق سپس گمنامیست. صحبتم تمام و راه خیلی زیبایی وجود داره اگه انسان عاشق بشه، اصلا دیگه کلن این قصه ها حل میشه. قصه ها مال وقتیست که هنوز ما عاشق نشدیم، اگر عاشق شدیم عشق در واقع حیات دیگه ای به انسان میده و تو اون حیات کلا این مقوله ها اصلا موضوعش از بین میره دیگه، اصلا انسان به این چیزا فکر میکنه و لذا فوق العاده تاب‌آور میشه و شما بزرگان ما رو که میبینین عاشقن، عاشقن که میتونن تحمل کنن، سید الشهدا عاشق حقه، حاضر همه هستیشو به خاطرش بپردازه، عاشق اینجوری، عاشق اصلا که به خودش فکر نمیکنه. و ان شاءالله که عاشق بشید، ان شاءالله که خلاصه افقهای خیلی روشنی جلوی چشم همه ما باز بشه و ما فسیل نشیم و از بین نریم و خلاصه حیات واقعی پیدا کنیم. و سلام علیکم.